الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم در متکافئین در دو مقام بحث است. یکی بحث در متکافئین به حسب اصول و قواعد اولیه و عامه که گفته شد مقتضای اصل تساقط است علی الطریقیه و علی السببیه هم که احتمال تأخیر بود. به هر حال مقتضای اصل گفته شد تساقط است. و اما به حسب ادله خاصه و روایات باب که مقام دومه، صاحب کفایه می فرماد ادعای اجماع شده بر عدم تساقط خبرین متعارضین، فقد ادعی الاجماع على عدم سقوط خبرین متعارضین. و اقوالی هم که در خبرین متعارضین هست، سه قول در خبرین متعارضین متکافئین نقل شده. پس ما در متکافئینه. یکی تخییر و هو المشهور، دوم اخذ به ما فیه الحائطه، اونی که مطابق با احتیاطه، اون روایتی که مطابق با احتیاطه، سوم عمل به احتیاط ولو مخالف هر دو باشد. این سه تا قولی هم هست که در مسئله نقل شد. و اما روایات خاصه و روایات باب در باب متعارضین، گفتن سه دست روایت داریم. یکی ما تدل على التخییر، دوم ما تدل على التوقف، سوم ما تدل على الاخذ بما فيه الحائطه. گفتن روایات متکافئین على طوائف ثلاثه، احدها ما تدل على التخییر، ثانیا ما تدل على توقف، ثالثها ما تدل على الاخذ بما فيه الحائطه لدینک، اونی که مطابق با احتیاطه اون را بگیرد، و اگر هیچ کدومش مطابق با احتیاط نبود اون وقت تخییر. لکن تخییر مشهور بین اصحابه. و ما ترا که صاحب کفایه قدس سره روایات رو چهار طائفه کرده و روایات داله بر ترجیح رو هم اینجا ذکر کرده، او از این بابه که کل روایات واردهی در متعارضین رو میخواست از بگرد، چه متعارضین متکافئین چه متعارضین غیر متکافئین. این که صاحب کفایه میفرماد طایفه چهارم اونیه که دلالت بر ترجیح میکنه، اون نظرش به کل روایات وارده در باب علاج بوده، چه اونیش که مربوط به متکافئینه چه اونیش که مربوط به ذوالمزیه و ما کان لأحدهما ترجیحون. و روشن است که بین این طائفه رابعه با طائفه ثلاثه تعارضی نیست. بین طائفه رابعه با طائفه ثلاثه جمع عرفی وجود دارد، چون اونها به طور اطلاق میگد تخییر یا توقف. این میگد که اگر مزیتی بود باید اخذ بزل مزیه بشود. بینشون تعارض اینی، میگه هر دو خبر متعارض تخییر. یه سری روایات آمده گفته اگر احد هما مزیت دارد باید اخذ بزل مزیه، این که جند تعارضی بین اینانی. یا فرض کنید روایات توقف رو گرفتید، یا فرض کنید روایات اخذ به ما فی الحائطه رو گرفتید، اینا با این روایات جنگی ندارن، برای اینکه جمع عرفی بینشون وجود دارد. پس روایات مربوطه به متکافئین گفته شده علی طوائف ثلاثه، و لا یخفا علیکم که بین این طوائف ثلاثه تعارض هست، و لا یصح رفع تعارضشون به خود این روایات. این روایات سگانه که برای متکافئین آمده نمیشه رفع تعارض کرد با خود این روایات، فانه مستلزم لل دور. اول بحث است، ما میخواییم ببینیم آیا متکافئین حکمشون چیه، متعارضین حکمشون چیه. اون خود روایات وارده در متکافئین خودش تعارض دارد با خودشون، که نمیتونیم خودش را حل کنی، مستلزم دور اول کلام است. شبیه اونی که در باب خبر واحد گفته شده، گفتن استدلال بر حجیت خبر واحد به خبر واحد غیر تمام و مستلزم لدور. شما میگی خبر واحد حجت، میگن دلیل چیه که خبر واحد حجت؟ میگی خبر واحد و اول کلام است حجیت او، خبر واحد حجت است، دلیلش خبر واحد. خب احتجاج وقتی تمامه که این خبر واحد دال بر حجیت خودش حجت باشد، حجیت او هم فرع اینه که شما بگی خبر واحد حجت. در اینجا دو لازم روشن هست، دو ما بحثمون در متعارضینه، ما حکم المتعارضین. شما میگید حکم متعارضین تخییره، میگیم دلیلت بر تخییر چیه؟ میگه دلیلم اینه که این روایات وارده سه دسته و طبق اونی که در خود این روایات آمده روایات تخییر مقدمن در باقی دیگه. آزا مستلزم له دو. پس رفع تعارض در تعارض این روایات علاجیه که مال متعارضینن به اونی که در خودشونه، این تمام نیست، مستلزم دور است و مصادره به مطلوب. باید رفع تعارضش با راه دیگری بشه. و کیف کان پس طوائف وارده در متکافئین علی ما ذکروا ثلاثه. طائفه اولا روایاتیه، اونایی که بر تخییر دلالت میکنه روایاتیست، و شیخ قدس سره ادعا فرمودن که این روایات مستفیضه الم تکن متواتره، ولی سیظهر و طبعا لسیدنا الاستاذ الامام قدس سره که ما یک روایت تامت و سند و دلاله هم بر تخییر نداریم، فقط خبر حسن ابن جهمه، نه اینکه مستفیض است و متواتر. اصلا یه روایت نداریم غیر روایت حسن ابن جهم، اون معما فی سنده من الاشکال. ما روایت تامت و دلاله و سند نداریم جز یک روایت معما فی سنده از باز اشکال ایزن من الاشکال ایزن. البته شیخ فرموده است که روایات مستفیض است و متواتره. منها این مکاتبه همیری، من روایات رو ترتیب تهذیب میخونم چون رو ترتیب رسالت الامام، برای اینکه بحث بنا بود رو رسالت الامام باشد، روی ترتیب رساله امام من روایات رو میخونم. منها این مکاتبه همیری به ولی عشرات الله و سلام علیه باب نه از ابواب صفات قاضی جلد 18 صفحه 87. احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج، روایت این هست، همه روایت و وسائل نقل نکرده، من میخونم روایت را. یسألنی بعض الفقها عن المسلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعت الثالثه. نامه نوشت محمد ابن عبدالله جعفر همیری به صاحب زمان صلوات الله و سلام علیه که بعض از فقها از مسلی میپرسن که وقتی از تشهد اول میخواد بیاد به رکعت سوم، هل یجب علیه ان یکبر، باید یا الله اکبرم بگد، فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيره و يجزي ان يقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. تکبیر دیگه نمیخواد، وقتی از رکعت دوم میخواد باشد میگه بحول الله و قوته. فكتب عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان، اما احدهما فاذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكبير، واما الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرون. اینا ما عرض نکردم که ما روایات رو که میخونیم هم فقهش رو میخونیم، هم روایات رو معنا میکنیم، هم راجع به استدلال تمامیت و عدم تمامیتش بحث میکنیم که امام داره این را. حالا در اینجا اشکالی که در استدلال به این روایت هست اینه که ظاهر سؤال، سؤال از حکم واقعیه و حمل جواب بر تخییر بین خبرین متعارضین جواب است به حکم ظاهری. سؤال از حکم واقعیه. بعض الفقها یسألون یعنی المصلی اذا قام، آیا میخواد یه تکبیر یا نمیخواد؟ این سؤال از حکم واقعیه قضیه است. اگر شما بخواید جواب را حمل کنید بر تخییر بین خبرین متعارضین میشه جواب به حکم ظاهری. و این دو تا اشکال دارد، یکی اینکه جواب جواب سوال نی، جواب با سوال مطابق نی، جواب سوال داده نشده. دوم اینکه برای امام معصوم سزاوار نیست جواب دادن به حکم ظاهری، بلکه امام معصوم باید جواب بدهد به حکم واقعی، باید امام معصوم جواب بدهد به حکم واقعی. اگر گفته بشه که امام معصوم میخواسته است در ضمن جواب به حکم ظاهری و بیان یک ضابطه حکم واقعی رو هم بیان کند، هم حکم ظاهری رو بگه که خبرین متعارضین قاعده درشون تخییره، هم حکم مسئله رو بگه. میگیم بله این لهو وک، لکن جواب اینجا اینجور نی. اگر گفته بشود که امام میتواند بیان کند حکم واقعی را در ضمن بیان حکم ظاهری، که هم یه ضابطه گفته باشد هم حکم مسئله، و این لطف اضافه است، میگیم بله امکان دارد میشود، اما اینجا از جواب ظاهری حکم واقعی استفاده نمیشد. ولی امکانش که بس ناجا حسین اون گفت خیر خیرش بگیرم خبرش میکنه، اما بس اینه آیا میشود یا نه، دلالت دارد یا دلالت نداره. بنابراین یه اشکال اینه جواب با سوال مطابق نیست، یه اشکال دیگه مناسبه با امام نبوده که از حکم ظاهری جواب بدهد. اینکه دلیلش برای ببینید برای امام دلیلش دو تا روایته، مثل فقه الرضاست که میگه ول حکم فی ذلک روایتان، امام باید رو... خب بله یعنی حکم فقهی را میخواد، یعنی حکم واقعی را میخواد، یعنی حکم واقعی را میخواد، توجه میفرمایید، یعنی حکم واقعی را میخواد. پس بنابراین استدلال به این حدیث از این جهت اشکال دارد که سوال از حکم واقعی است، جواب به حکم ظاهری و تخییر در مسئله اصولیه دو تا اشکال دارد، یکی این که جواب سوال نیست، یکی این که مناسب با امام معصوم نیست. اگر بگید نه حضرت لطف اضافه کرده در ضابطه و در قالب حکم ظاهری حکم واقعی را هم بیان کرده، میگیم بله این من الممکن، اما اینجا چنین چیزی نیست. و فلابد در روایت از یک توجیهی، پس باید در روایت توجیه کنیم، بگیم امام نمیخواست حکم ظاهری بیان کند، امام میخواست حکم واقعی بیان کند. حالا حکم واقعی یا به این که امام خودش بین دو تا روایت جمع کرده امام معصوم در جواب خودش بین دو تا روایت جمع کرده، به این که اون روایت علیه تکبیر یعنی تکبیر برش هست، این لیسه یعنی لایجه و علیه تکبیر جمع کرده، اون علیه یعنی ظاهرون به تکبیر، لیسه علیه یعنی واجب نی، اون میگه واجبه این میگه واجب نی، هم کرده به استحباب، علیه تکبیر یعنی یجب و تکبیر، لیسه علیه یعنی واجب نی تکبیر، جمع کرده. وقتی جمع کرده نتیجهش میشه استحباب، فرموده به هر کدوم که عمل کنی درسته، برای اینکه حکم واقعی مسئله چیه؟ حکم واقعی استحباب، امام از این دو تا روایت استحباب فهمیده، امام جمع کرده بین این دو روایت و استفاده استحباب فرموده است. توجه بفرمایید، من دارم عرض میکنم، اجازه بفرمایید من اجازه عرضم تمام بشه. بگید امام لابد از توجیه، یک توجیه اینه بگیم امام معصوم خودش بین این دو تا روایت جمع کرده و لیس علیه را هم کرده بر نفی وجود، وقتی جمع کرده حکم واقعی را به دست آورده و حکم واقعی چکار کرده؟ بیان کرده است. این یه توجیه که امام متعرضش شده. اجازه من عرضم لابد بشه آجا من الان خدمتون هستم. توجیه دوم این که نه امامم جمع نکرده بین دو تا روایات، نه اون علیه یعنی وجوب، لیس علیه یعنی عدم وجوب، منتا میگه سائل تو در مقام عمل عملت با هر کدوم اینا که مطابق بشه درسته، اگر بیاری عملت مطابق شده با فعلیه تکبیر، اگرم نیاری عملت مطابق شده با لیس علیه تکبیر، حکم واقعی استحباب است. امامم بین الحدیثین جمع نکرده، بلکه فرموده چون حکم واقعی استحبابه تو بیاری به اون عمل کردی، نیاری به این یک حدیث عمل کردی، هر دوش درسته، عمل به هر یک از این دو حدیث ثوابه، برای اینکه به هر حال مستحبه است. پس دو تا توجیه اینجا امام ذکر فرمودن برای حدیث، البته من تقدیم و تأخیر کردم، یکی این که بگیم اصلا امام میداند حکم واقعی استحباب است و بین دو تا حدیث جمع کرده، جمع دلالی نموده و فرموده به ائمه ما خسته من باب تسلیمه و سحک، برای اینکه حکم استحباب است و هر کدوم عمل کنی درسته، چه اون روایت را عمل کنی چه این روایت. یکی این که بگیم نه حکم واقعی استحباب است، امام هم جمع نکرده بین این دو روایت، امام میدونه این دو تا روایت تعارض دارد، منتها در مقام عمل خارجی میگه بیاری طبق این عمل شده، نیاری طبق اون یکی عمل شده است، هر دو اش ثواب است. این دو تا توجیهی که شده، لکن لا یقوا ما فی التوجیهین. اما این که بگیم امام جمع کرده، اصلا دو تا روایت جمع ندارد، که آقای دانشمند من اینو می‌خواستم بفرمان، دو تا روایت جمع ندارد، روایت متناقضین است، علیه با لیس علیه اینا تعارضن، و اگه ما دو تا تعارض در دنیا داشته باشیم، یکیش اینه یکیش اون داشته باشیم، یکیش اینه، علیه لیس علیه، یجب لا یجب، و گذشتیم اینی که بعضی ها اینا را از باب نص و ظاهر دانسته بودن در سابق، گفتیم نه اینا نص و ظاهر نیستن. پس این که بگید امام دیده حکم واقعی استحباب است، بین این دو تا روایت هم جمع دیده، فرموده بیاری به این روایت عمل کردی، نیاری به اون روایت عمل کردی و مسئله درسته، و ایه ما خسن من باب تسلیم و سحک، میگیم جمع اصلا جمع بین متعارضه این معنا نداره، علیه و لیس علیه جمع نداره. و اما این که گفته شود نه امام میداند و استحباب است، لکن گفته تو اگر بیاری طبق این روایت عمل شده، عمل خارجی منطبقه با این روایت است، اگرم نیار اگرم ترک کنی عمل خارجی منطبقه با اون روایت است، میگیم محض انطباق عمل خارجی با روایت چه اثری داره که حضرت فرموده؟ حکم واقعی استحباب، لکن اگر بیاوری موافق شده اتفاقا با این یجب، عملا با این یجب موافق شده. اگر نیاری عملا با لا یجب موافق شده چه اثری داره؟ این مثل اینه که بگیم بنده و جناب عالی هر دو زیر آسمان زندگی میکنیم. و سم نمازا شما میفرمایید حکم واقعی استحباب، امام ام روایت ها رو جمع نکرده منده گفته خب بیاری طبق این روایت خارجن منطبق شده با او، چون گفته باید بیاری تو هم خارجن عملت با او منطبق شد. اون یکی هم گفته نیاری، وقتی هم نیاری عملت با او خارجن میگیم انطباق خارجی بدون استناد به ظهور و مخالف با ظهور، بلکه مخالف با ظهور چه فایده دارد که امام فرموده؟ چه اثری بر این بار میشه؟ روایت میگه یجب، میگه خب تو اگه آوردی مطابق با اون شده خب بشه، یه تطابق خارجیه نه تطابق استنادی. هازا کلو ما اینکه ظاهر عمل در روایت عمل خارجی نی بلکه عمل بالاخذ و استناد است. ظاهر در روایت به ایه ما اخسته یعنی به ایه ما اخسته استنادن، به ایه ما اخسته اعتمادن، به عبارت دیگه فتوای به هر کدام من باب تسلیم ثواب، نه عمل خارجی. چون فرض اینه سائل از فتوا پرسیده، گفت یسألونی بعض الفقهان المصلی، بعض از فقها از من میپرسن، این مسئله میپرسن، و اگه مسئله میپرسن اخسته باید اخسته فتوایی باشد، یعنی بر طبق این روایت فتوا بدی درسته، بر طبق اون روایت فتوا بدی درسته. و در هر دو جواب امام قدس سره عمل هم شده بر عمل خارجی. شما میدونید فقیه دو جور عمل دارد، یک عمل به روایت دارد استنادن، یک عمل به روایت دارد عمل خارجی به طبق خارجی. شما اگر قائل شدید که زن میتواند به فتوای خودش عمل کند و اجتهادش حجت است برای خودش در مسائل حیض، زن چند تا فتوا چند جور اخذ دارد به روایات حیض، در بعض جلوته نه در کلش، دو جور اخذ، یک اخذ برای عمل یعنی فتوا، یک اخذ برای خودش. شما که مکه مشرف نشدید و در مسائل حج استنباط میکنید، اخذ به روایات حج است استنادن، نه اخذ به روایات حج است عملا. اما وقتی رفتید مکه چند جور اخذ دارید؟ وقتی رفتید مکه چند جور اخذ دارید؟ دو تا اخذ، یک اخذ فتوایی دارید، یکی هم اخذ عملی در بعض مسائل که هستش. امام سلام الله علیه و فرمود من وقتی سفر حج مشرف شدم و دیدم در طواف اونجوری وسوسه میکنند و کتف هم دیگه میگیرن، بلا فاصله وسائل معلوم بود، رفتم مراجعه کردم اصلا چنین چیزی در ادله و اخبار نی، پیغمبر با شتر طواف میکرده. و وقتی با شتر طواف میکرده چجوری دوش پیغمبر و سمت هجر اسماعیل میگرفتن میگردوندنش به اون ور، این معلوم بود که این چیزیست که اهل وسوسه در آوردن و هیچ مدرکی نداره. اونجا امام دو جور اخذ به روایت داشته است، اخذن استنادی یا و اخذن به حسب عمل خارجی. شبهه ای که ما به امام داریم، شبهه دوم این که اصلا این فرمایش شما خلاف ظاهر روایت است، چون شما عمل را به عمل خارجی حمل کردید در حالتی که ظاهر روایت این عمل عمل استنادیه، عمل فتواییه، به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعر. پس حق این است که بگیم این روایت برای ما مجمل است، بین سوال و بین جواب تطابقی نیست، نمیتونیم روایت رو ظاهرش عمل کنیم. عمل به ظاهر روایت لازمش عدم مناسبت با سوال، عدم مناسبت با شأن امام، توجیهی هم ندارد. لابد این بگیم روایت برای ما مجمل است و ما نمیتونیم بهش عمل کنیم، کلامونا صعبون مستصعب. حاضا اولا که روایت مجمله و اشکال وارده، استدلال به روایت اشکالش اینه جواب باید با سوال مطابق، اونجا مطابق نیست. و ثانیاً این روایت سندش ضعیفه. و ثالثاً معرضتون عنهاست، به خلاف سیره هم هست. در باب تشهد که آدم با میشه دیگه الله اکبر نمیخواد، در باب تشهد به حول الله و قوته این چجوره؟ کافیه، تکبیر نمیخواد. این هم معرضتون عنهاست، هم ضعف سند دارد، هم خلاف سیره است و خلاف روایات دیگر باب که نه استحباب ندارد گفتن الله اکبر در وقتی که از نشستن میخواد به چی بیاد؟ به تشهد. این تمام کلام در این روایت، بنابراین هم دلالتش اشکال دارد و هم سند. این یه روایت. روایت بعدی رو که امام فرمودن، البته تو این رساله قدیمی امام یادتون باشد این روایت ها رو که حضرت آیت الله جامع مشتبه تهران حفظه الله و ایده الله آدرس داده بر حسب وسائل های قدیم چاپ امیر بهادری، چاپایی که خود امام داشتند و معمولا وسائل شماره گذاری شده همون بود، وسائل های دیگه چاپ ما اومد هم گفتیم چاپ سده، اصلا شماره گذاری نداشت. من خودم رقایات کتاب و صلات و تهارت شماره گذاری کردم. این طبق چاپ امیر بهادریه و با این طرع جدید نمیخونه، بنابر طرع جدید این روایت 39 اونجا نوشته 40 چند 39 بر طرع جدید، روایت دیگه 44 بر طرع جدید 44. انا علی ابن مهدیار قال قرأت فی درسته 40 چند نوشته اونجا 40 نوشته 44 قرأت فی کتاب لعبد الله ابن محمد الى ابو الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاتهم انا ابی عبدالله علیه السلام فی رکعته الفجر فی السفر فروا بعضهم صلها فی المحمل وروا بعضهم لا تصلها الا علی الارض فوقع علیه السلام موسع علیک بایت عمل. لیکن در تهذیب در زیل الا علی الارض اینجوریه، در تهذیب اینجوریه فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، در حدائق اینجوری نقل کرده در تهذیب از کتب حدیثی بعد از علی الارض دارد فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، در حدائق این جمله رو اضافه کرده منو در وسائل نقل نکرده. خب استدلال این روایت معلومه، میگه خبرین متعارضن، یکی میگه رو زمین بخون، یکی میگه لا تصلی علی الارض، در این خبرین متعارضن امام حکم به تخییر فرموده فموقعون موسع علیک بایت عمل، در کدوم عمل کردی درسته. خب اشکال به استدلال به این روایت هم واضح است از اون چه ما در روایت قبلی گفتیم، برای اینکه ظاهر این حدیث بلکه به ذمیمه این جمله فعلمنی چند نست است، بلکه نست است در سؤال از حکم واقع، ظاهر حدیث بلکه به ذمیمه جمله فعلمنی چند نست از نست است در سؤال از حکم واقعی. اومد سؤال از حکم واقعی شده، بگیم امام از حکم چی جواب داده؟ ظاهری جواب داده، نه نمی مناسبه با سؤال، نی مناسبه با شأن امام، نی حق این است که بگیم این موسع علیک موسع واقعیه، موسع موسع واقعی از باب استحباب، موسع علیک به ایت عمل از باب اینکه حکم مستحبیه، نه قرینش موسعانه، موسعان قرینه است، بله موسعه، نه این عمل رو مجبوریم عمله، ببینید این عمل رو مجبوریم عمله خارجی بگیریم نه عمل استنادی. فوقع علیک موسعون علیک به ایت عمل، یعنی موسعون علیک به ایت عمل من جهت عمل خارجی نه من جهت عمل استنادی. اینجا می شود در جواب تصرف کرد به قرینه کلمه موسعون. اگه گفتی نه باز ظاهر عمل عمل استنادی، میگیم این روایت هم چه دارد؟ مجمل است، ما خیلی دعوایی نداریم که. پس یا گفته می شود این ذیل که دارد فوقت هم و سان علی به قرینه یه سؤال حمل می شود در حکم واقعی، و لما این که حکم واقعی استحباب بوده میگه از نظر عمل خارجی به هر کدام عمل کنی درسته عمل خارجی. اگه گفتید عملت ظاهر است در عمل استنادی عمل فقیه، اگه اینو گفتید میگیم فر روایتو مجمله، سوال و جواب با هم دیگه نمیخوند، چون با هم دیگه نمیخوند نمیتونیم به این روایت هم عمل کنیم. اینم روایت دوم. سوم، مرفوعه زراره را امام نقل کرده. حالا من یه سوال از آیون میکنم، آیون اگه الان تو ذهنشون جواب بدن، من بیشتر سوال ندارم، امروز این مقدار زیادی رفته. و اون اینه، امام به چه جهت اینجوری ترتیب روایات را قرار داده؟ اول اومده اون مکاتبه همیری رو نقل کرده، بعد آمده مکاتبه همینجور رفته است. این انتخاب ترتیب امام رو چه جهت است؟ چه جهتی بوده که اینجور کرده؟ با فرض اینکه اگه صاحب کفایه رو نگاه کنید، کفایه اون مکاتبه همیری رو آخر آورده، اون قبلا دوتا روایت آورده، مکاتبه همیری رو بعد آورده، و شیخ و دیگران هم که متعرض نشدن، چه شده کیفیت ترتیب را امام اینجوری اومده عمل کرده؟ اگه بر ترتیب وسائل هم باشه، وسائل بعضی روایت ها داریم که قبل آمده، با ترتیب وسائل نمیخونه، با ترتیب کفایه هم نمیخونه، ولی یه کفایه سومیش رو او قرار داده، مکاتبه همیری رو قرار داده. شیخ، من خیال کردم شیخ اصلا متعرض روایات نشدیم، فرما روایات در این باب مستفیضه و معروفه. چه عنایتی بوده در این ترتیب امام؟ چرا اینجوری جواب میدی؟ تو از من مریض‌تری؟ بیان چه بیشتر ضعف داره؟ نه اینجور نیست، ضعف مخاطبه اینجور نیست که بیشتر ضعف داره، این که نمیشه سند. ما اصلا بحث عمده بحث ما در مضمون، آقای ایدری، عمده بحث ما در مضمونه، اصلا توی اون اول بحث امام به سند کار ندارد، عمده بحث در مضمونه، اول باید سراغ مضمون رفت. اگر اول رفتی سراغ سند، یا دلیل بر تنبلیه یا دلیل بر کم سوادی. اول باید رفت سراغ مضمون و مفهوم را، یا بعد و آخر سر بگی سندش ام ناتمام. چی به ذهن آقایون میاد؟ شما ببینید. نه، طایفه تخیل.